به هر حال شرایطی رو طی کردید تا بتونید از ایران خارج بشید و این فرصت دست بده که گفتگو کنیم امروز در مورد تمام اون ماجراها و اون اتفاقات.
منم خوشحالم خدمت شما و شنونده‌های عزیز رادیو فردا هستم. به نام خدای رنگین کمان و کودکان سرزمینم انشالله که یه مصاحبه خوب باشه.
آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم، چون نام شما در کنار جمعیت امام علی شاید میشه گفت که دو تا نام به موازات همه اما در یک قالب داره تکرار میشه و خب وقتی به اسم کوچیک شما میرسیم برای بسیاری باید جذاب باشه که یک اسمیه که تا اونجایی که من مطالعه کردم ریشه سانسکریت داره و فعالیتی که شما میکردید یا جمعیتی که شما داشتید تفکری رو به دنبال خودش میکشید که تفکر مذهبی بود و شاید این برمی اومد که خب یک نام مذهبی در کنار مثلا اون فعالیت می نشست می شد به شکل عادی تری بهش نگاه کرد.
سوال عزیزت خیلی غافلگیر کننده است برای من و من یاد قیاس هایی که توی روزنامه کیهان تلاش می کرد که از اسم من مثلا ابهام رو درست کنه که یا من مثلا متعلق به دین یهود، مسیحیت یا اصلا به دین اسلامی که اعتقادی ندارم ارتباطی ندارم. من پدرم محمد حسین میمندی نژاد شیعه دوازده امامی شیعه اسماعیلی و مسلمان زاده و خب متاسفانه در پرونده دادگاه من جلد اول که جنون زدگی های زن حسین شریعت مداری درش نوشته شده مرتب دین پدر من شخصیت پدر من عوض میشه در حالی که واقعا این هم شناسنامه هم تاریخ خیلی مشخص. من قبل از هر چیز در مورد اسم خودم توضیح بدم، به نظرم به خاطر این که پدرم خودش رو من محمد حسین بودم و هر کسی که توی خونه میخواست من مثلا یه حرفی بزنه من احساس کردم توبیخ کنه، تنبیلی کنه، احساس کردم حتی به دو تا شخصیت دینی و تاریخی دیگه هم داره مثلا آسیب میزنه و بعد به خاطر این که تو پشت اسم مذهبی مخفی نشی، اسم مذهبی نداشته باشی و مسئله‌ای که به تو نسبت داده میشه به اون اسم نسبت داده نشه یا مسئله‌ای که به اون اسم هست به تو نسبت داده نشه من سراغ اسم مذهبی نرفتم برای تو. اسم ایرانی قدیمی انتخاب کردم که همخوانی هم با اسم برادر خواهر من که افشین و نوشین و شاهین و مشکین و اینها داشته باشه همخوانی داشته باشه و بعد واقعا تلاش من این بود که از اونجایی که به هر حال باور داشتم جامعه ما در اون زمانی که من جمعیت رو راه انداختم باورهای سنت هنوز برقرار بود و هنوز هم همین شکله و ما یه گذار خیلی مسالمت آمیز باید بین جهان مدرنیته و سنت داشته باشیم، بیام یک تشکیلاتی درست کنیم با نام جمعیت دانشجوی مردمی. یعنی این خود دانشجوی مردمی و جمعیت خودش یک تفکر مدرنه و این رو به سنت ها و باورهای مردم نسبت دادن. خب مردم در حضرت علی دگرخواهی و از خودگذشتگی می دیدن، حالا اون حضرت علی که حداقل تا پیش از انقلاب در مردم ایران تعریف داشت بعد از انقلاب خب تعریف عوض شد و یک گونه دیگه شد.
اتفاقا همین من میخوام به این برسیم، چون اگر دقت کنید خب شما در مجموع اگر اشتباه نکنم دو دهه فعالیت کردید دیگه، یعنی دو دهه رو تونستید دووم بیارید. در این مدتی که فعالیت میکردید نگاه جامعه ایران هم به مذهب دستخوش تغییر شده و اینکه شما به هر حال سراغ مذهب رسمی رفتید که خود نظام حاکم هم به نوعی خودش رو وامدار اون میدونست. آیا این فکر میکنید صرفا به خاطر این بود که بشه در چارچوب نظامی که این گونه داره از خودش تعریف میده فعالیت کرد، یا واقعا ریشه ها و باورهای مذهبی در گروه بود و فکر میکردید که این باورها بهترین راه برای اینه که بتونید اون ساختاری رو که تو ذهنتون هست در اون قالب جلو ببرید؟
بازم من خیلی خوشحالم از سوالات آقای زرقامی عزیز، اینم که بیای وسط و اجازه چی میگن صحبت من قطع کنید، چون واقعا من همینجوری ادامه میدم بحثو به اصطلاح چالشی کنیم خیلی بهتره. ببین واقعا مسیری که ما داشتیم با مسیر حاکمیت متفاوت بود. قرائت ما از دین تلاش برای نشان دادن ایثارگری، نشان دادن رحمانیت، بخشش از خودگذشتگی بود. قرائتی که امروز در حاکمیت ببینیم قرائت به اصطلاح کاملا سلبی است و کاملا بر اساس انحصار طلبی و یک خشونت قهارانه که حاکمیت تلاش داره بگه از سمت آسمان هم هست. مثلا حتی این خشونت اسمش خدا میذاره، مثلا خدای دهه 60، خدای دهه 1400، میبینید که به چه صورت. ما تلاش ما این بود و پیشبینی هم میکردیم بالاخره یه چالشی بین این دو ادبیات اتفاق بیفته. بیان بگیم آقا ما یه دین رسمی در ایران داریم که پیش از انقلاب هم بوده، خیلی به قرنها پیش رفت پیدا میکرده. پدران ما این دین رو به هر حال به عنوان یک کالچر فرهنگی تغییرات خاص خودشون دادن و از توش پوریای ولی و تختی ها و خیلی چیزا در آوردن و در این ادبیات ما شهیدانی رو داریم که مثل امام حسین، مثل امامان مختلف. و حالا من میخواستم از بانوانم بگم، بعد گفتم بهتر حالا سوء تفاهم نشه، ولی خب ما شهیدان بسیاری داریم که دارن خودشون ایثار میکنن. حالا شما فرض بفرمایید ادعی در یک نظامی به قدرت میرسن با کاسفکاری، با دروغ گفتن، با بعدا ما میبینیم دزدی کردن، با آدم کشی، با سرکوب حتی همکاران و همراهان خودشون.
دقیقا درست میگین، ولی یک چیزی هم از یاد نبریم که بخشی از جامعه حتی منتقد شده بود به اون جریانی که شاید یه مقدار با شما نزدیکتر باشه دیگه، جریان روشنفکری دینی. اما شما اشاره کردید به این که شما با اون نظامی که خودش هم یک نظام دینی میدونه.
من اینم تو صحبت شما بیام، ببینید مثلا ما میتونستیم روشنفکر باشیم، فضای روشنفکری برای من فضای انتزاعی. من تولید گفتمان نکردم، من تولید عمل کردم. ما در جمعیت الان منم نگم، دوستان ما تولید کنش کردن، یعنی یک کنش انسانی در مقابل کنش‌های غیر انسانی که وجود داره.
اون چالش کجا پدید اومد؟ یعنی چرا در یک جایی نظام فکر کرد که جمعیت امام علی، ما میدونیم که در این سالها هواداران نظام هم به نوعی از ادبیات استفاده میکردند که خودشون رو مرید امام اول شیعیان نشون میدادن، در اونجا احساس میکنه که جمعیت امام علی دیگه نباید فعالیت کنه. آیا تو این سالها جمعیت رو داشت تحمل میکرد یا نه تو این سالها اجازه داده بود شما فعالیت بکنید و از یک جایی به بعد احساس کرد که دیگه آبش با شما تو یک جوب نمیره؟
نه، جمعیت رو که من چند تا سال توی سال شما، اول جمعیت تحمل نمی کرد، مرتبا جمعیت رو کوچک می کرد، آسیب می زد، مشکل براش با وجود نمی. شما تو وصیت نامه آقای حسن شایانفر که یک شخص امنیتیه کامل می خونید که میگه جمعیت یک فضایی است که باید بستشه و باید باش برخورد شه. فضای تخریبی که ایجاد می کرد، مرتب جمعیت بسته می شد و ما به هر حال رای غیر از این نداشتیم، به غیر از این اصرار که یک فضای صادقانه رو به مردم معرفی کنیم. نکته ای که تو سوال شما هست این است که این دوستان از کجا فهمیدن که باید برخورد کنن. من فکر کنم وقتی به تهمت ها و روشی که حسین شریعت مداری توی روزنامه کیهان برقرار کرد در مورد جمعیت، چه اتفاقا تو دادگاه مستقل، دادگاه مستقلی محکوم شد، یعنی دادگاهی که تقریبا دادگاه امنیتی نبود، حسین شریعت مداری محکوم شد. اما ما در دادگاه مربوط، دادگاه امنیت که زیر دست آقای حسین شریعت مداری، با همون اراضی به کیهان ما محکوم شد. من میخوام بگم به اون اتهام نامه هایی که نگاه میکنی اینه که آقایون امنیتی که به قول بعدی در مجمع تشخیص آقای احمدی نژاد بخش های فساد امنیتی، اینا میدونن که داره نوع استفاده میشه از اسلام و به یه نوعی معرفی اسلام حقیقی رو بسیار بسیار براشون مشکل بود، یا یه قرائت جدید از اسلام. حالا بعضی ها میگن اسلام همینه، ولی واقعا میشه یه قرائت دیگه از اسلام داشت. ادیبان بزرگی مثل مولوی و سعدی و حافظ و یه قرائت دیگه داشتن. ملا صدرا واقعا میتونیم، ما میتونیم اسم ببریم، ما اونقدر اسم داریم، ابن سینا و اونقدر به اصطلاح اسامی داریم که روی دین کار کردن، بر اساس باورهای مذهبی عالم شدن، بر اساس باورهای مذهبی انسان کامل شدن، خیلیشون به جامعه رسیده. ولی من این دوستان میترسیدن که این قیاس خصوصا در جامعه دانشجویی باعث بشه که این هر جایی بودنشون در سیاست خارجی، ارزم بزرگ شما بشری بودنشون در آیین‌ها و در زن بزرگ شما جاهل بودنشون در مسائل دینی، این که دین رو به یه جنبه حرام سیاسی و حلال سیاسی بردن و دین رو با سیاست جوری آمیخته کنن که یه فاسدی چون اتصال به حکومت داره بشه آدم خوب و یه آدمی که کاملا آدم خوبیه چون اتصال به حکومت نداره، مثلا مثل برادر محیط زیستی ما، مثل معلمین ما، اینا همه بشن آدم های بد. خب دوستان ترس از این داشتن که این قیاس بالاخره اگر اتفاق بیفته خیلی خطرناکه و اگر کسی بیاد لباس اینها رو در بیاره، لباس کاسبکاری و لباس دروغشون رو در بیاره، خب بی نهایت براشون به اصطلاح مشکل ایجاد خواهد شد در آینده. یعنی اینا در بین طرفدارانشون اینطور بانمود کردن که ما به هر حال آدمهای آخر زمانی هستیم.
یعنی شما رو در یه راستایی به سمتی بردن که بگن که شما بیشتر از این که یک گروهی باشید که قرار فعالیت کنید یا همون چیزی که تعریفی الان خودتون دقیقا گفتید که کنشگری اجتماعی بکنید، شما یک فرقه هستید.
ببینید در نظر من که خب اون دوستان فرقند، یه فرقه ای که اومدن در خاورمیانه دو قطبی شیعه و سنی ایجاد کنم و اسلحه بفروشم و اینو خب ما داریم میبینیم. ما یه جنگ 8 دقیقه‌ای در خاورمیانه نداشتیم، 8 سال برادر کشی داشتیم و بعدم در سوریه هم باز این جنگ ادامه پیدا کرد، ولی اصلا و ابدا ما دست هیچ گونه چالشی با نظام نداشتیم. ما داشتیم یه کار کامل اجتماعی انجام میدادیم، کامل به اصطلاح دینی بر اساس دین درست انجام میدادیم. شما فکر کنید یه نفر داره در یه مسجد نماز میخونه ولی نمیخواد دزدی کنه و دروغ بگه و چشم مردم رو کور کنه. خب این مشکل حاکمیتی که داره از این تا استفاده ابزاری برای سرکوب یا برای انحصار طلبی میکنه. مشکل اون آدم ها نیست، اون آدم ها دارن تو مسجد دین خودشون انجام میدن. یعنی من میخوام بگم ما نرفتیم یه چیزی رو انجام بدیم برای مقابله، بلکه اونها دیدن که یک جمعی هست داره کار خودش انجام میده و ممکنه بعدن قیاسای اتفاق بیفته که توی پرونده ما هم هست. در پرونده دادگاه از این قیاسا صحبت شده که جمعیت امام علی باعث میشه که مردم به فقرا برسن در روسای آیین‌های مذهبی و مساجد ما خالی چه توی
این. به خاطر برنامه‌هایی نبود که مثلا شما تعریف کرده بودید که اونها خب فکر می‌کردن که این برنامه‌ها در چه قالبی داره ارائه میشه؟
ببینید بله کاملا. ببینید مثلا مسئله عاشورا برای آقایون شخصیت شویی و پولشویی، گریه میکنن و حتی تو خودشون هم این احساس دارن. من میدیدم که مثلا فرض کنید پاسپورت من که آدم بسیار بی اخلاق بود، خب این سر ظلم رفت نماز میخوند و این نماز بهش یک تشفی میداد که تو آدمی هستی که میتونی این کارا رو ادامه بدی. بنابراین ما اومدیم گفتیم که خب اگر دین قرار در اجتماع جاری باشه باید در شکل تایید مردم جاری باشه. مردم باید بگن که این فردی که دین داره منو بی نیاز کرده، به من کمک کرده، دست منو گرفته، روزای سخت منو دیده، نذاشته که من زمین بخورم. شما خیلی فرق داره یه بازوی الان یه ضابطی یا یکی از این آقایونی که سوار موتور میشه میره نمازم میخونه ولی روز سختش چشم کوریه که ساخته، فرزند عزیزیه که در خانواده پیرفلک مثلا کشته، یا مثلا اسیدیه که به صورت خانوم پاشیده. بنابراین جهان جمعیت جهان اتصالی به مردم بود. اگر کسی آرزو میکنه در شبای قدر، ما آرزو برآورده میکردیم برای فقرامون، برای آسیب دیدامون، میرفتیم کنار اونها.
ولی خب به هر حال در یک جای حاکمیت خب به اینجا باید برسه دیگه، یعنی حاکمیت شاید به این نقطه میرسه که اون چیزی که الان شما تعریفی که دادید، آیینی که قرار شما پیش ببرید، به نوعی دخالت کردن در کار حاکمیت و از طرفی هم شما خب یک گروه اجتماعی هستید ولی یواش یواش داره شکل سیاسی فعالیتاتون میگیره.
ببینید من بازم برگردم این برداشتای حاکمیت کم رو بخواد سیاسی ببینه. یعنی ما در یه ساختاری داریم مالیاتمون رو میدیم، کارمون رو میکنیم توی ساختار حاکمیت، حتی مجوزمون هم میگیریم از آقایون، اصلا به اصطلاح کاری با اینها نداریم. ما داریم دین خودمون، رفتاری رو که رفتار یک انسان کامله، داریم این رو انجام میدیم. اون مشکلی که پیش میاد بیماری خود اون حاکمیته. ببینید شما وقتی خودتون دچار دروغ میشید و دروغ مطلقید، باید حقیقت رو پاک کنید. ما اصلا قصدی برنامه‌ای برای آدم‌هایی که به نظر من کاملا مفلوکن و جایگاه تاریخی سیاسی اجتماعی و یا جایگاه معنوی خودشون رو نمیفهمن و دارن نفرت در دل مردم تولید میکنن و با اون امکانات. ما اصلا قصدی در مورد این آدم های سقوط کرده ذلیل مفلوک واقعا نداریم. چندین بار من دادگاه داشتم، چندین بار همه اتهامات رو به من زدم و من سکوت کردم، کارم رو کردم. تا اینکه دیگه اونها واقعا به اینجا رسیدن که نه دیگه معلم نباید کار خودش کنه، نباید کار خودش کنه.
هیچ فکر کردید شما که چرا این زمان به این نتیجه رسیدن که خب بعد از بیشتر از دو دهه آیا این داستانی بود که برای همه انجیو ها اتفاق میفتاد؟
بله، این برمیگرده به قرائتی که امروز در قرائت مصباحیون یا قرائت تندروهایی که دارن ایران رو با طالبان مقایسه میکنن و به این نتیجه رسیدن جامعه مدنی یا اصلا جامعه سازی، فعال ورزش، معلم، دانشگاه، این اصلا نیازی طبقه متوسط نیاز نیست. و مملکت میشه به شکل تبار و قبیله با یه قبیله خشنی مثلا اداره کرد. حالا این بحران ممکنه یک پیشا آزادی باشه که یا آزادی های نسبی باشه که در راه مثلا، یا مثلا این فضای بسته همچنان ادامه داشته باشه. اگر حتی آزادی نسبی هم به وجود بیاد، این آزادی در نبود کنشگرای اجتماعی یا جامعه سازا یک آزادی کنترل شده است، یک آزادی میتونه موقت باشه و باز دوباره ما میبینیم ما یه فضای رادیکالیزم بیعقل و تند رو در قشری سازی جامعه داریم، در قبیله سازی جامعه داریم و یک آزادی این بندی هم که واقعا پای و بست نداشته باشه و یه آزادی زردی هم باشه در یک گوشه خواهیم داشت. ببینید وقتی محیط زیستی ها رو گرفتن با شعبده ای که اینا جاسوس در این چیزها که بهترین آدم های روزگارن، من وقتی واقعا تو زندان این عزیزان رو دیدم واقعا خودم شرم کردم که چرا وقتی این بزرگواران 22 ماه در زندان بودن ما سکوت کردیم. یه شعبده به کار بردن که اینا در فضاهای محیط زیست بخشایی از امنیت رو دیدن، در حالی که بخشایی از امنیت دنبال این بود که فضای محیط زیستم انضمام خودش کنه. به یه عبارتی امنیت در محیط زیست نبود، محیط زیست امنیت میخواست در خودش قرار بده. و بعد ما شاهد چی شدیم؟ شاهد جنگل خاری و کوه خاری و زمین خاری و از رفتن جاهای صنعتی بیدلیل در میان طبیعت و واقعا امروز ما ببینیم ریزگرد همه جا رو گرفته به خاطر اینکه جامعه محیط زیست رو از بین بردن و فضای امنیتی ایجاد کردن. حالا در مورد نهاد مدنی ممکنه ما به اینجا برسیم اگر جمعیت امامدی یا جمعیت هایی که در زمینه موزلات اجتماعی، در زمینه کارتون خوابا و مواد مخدر و آسیب اجتماعی کار کنند نباشد، شما میتونید پس فردا در تمام شهرها در جلوی خودتون کودک سکس ورکر ببینید، در زن به حضور شما کودک کار ببینید، کارتون خواب ببینید، فروش مواد مخدر به طور عینی ببینید، تایلندی برای ما بسازن و در اختیار ما بگذارن.
فکر میکنم که یک جای دیگه هم بوده که جمهوری اسلامی میتونسته با جمعیت امام علی آبش تو یک جوب نره از یک جهات دیگه. اگر دقت بکنیم مسئله نام شماست. وقتی نگاه میکنیم الان نام شارمین میمندی نژاد حتی شاید بیشتر شنیده شده و بیشتر شنیده میشه از جمعیت امام علی.
تا زمانی که مسیح رو به صلیب نکشیده بودن تاریخی ساخته نشده. من یه اسم گمنام بودم و میخواستم واقعا مثل بنگسی که یک نقاشی، من اصلا اسمی نداشته باشم. حتی اسم در بسیاری از کمک ها هزاران نفر دانشجو بودن که اصلا هیچ وقت نامی از من نمی بردن و هر جا هم که کمک میشد چه در داخل ایران چه در خارج ایران به هیچ وقت اسمی از من نبود. تا زمانی که حاکمیت اومدن نورهای امنیتی خودشون رو انداختن و سعی کردن با بازی تعمیم نابجای اسم من مثلا فرض کنید جمعیت رو بدنام کنم. ببینید من یک تقوای بی نهایت سختی به خودم گرفتم، کار سینما میکردم، کار هنری میکردم، همه چیز رو ترک کردم که هیچ گونه اسم و رسمی از من در این فضا نباشه. من کمکی که به مردم میکنم یا کاری که میکنم واقعا کاملا میخواستم بلاعوض باشه و هیچ مطالبه ای از مردم نداشتم. مطالبه من از اون خوبی هایی بود که در این کائنات جاریه. تو یه روز دیدم ریختن در خونه ما در مقابل بچه 4 ساله من که مثلا ناله میکرد پدر من رو نبرید، ما رو جمع کردم بردن و شروع کردن تو دادگاه، دادگاهی که 19 سال به من حکم دادن که تو چرا مثلا به جای کلمه مقبره در مورد حضرت زهرا مثلا از کلمه گور استفاده کردی. این 5 سال زندان. چرا مثلا جمع تو نهادهای کمیته امداد و بنیاد مستضعفان اینا رو تضعیف کرده؟ این 5 سال دیگه همینطوری حکم بسته.
خود همین به نظر شما پرسش برانگیز نیست؟ یعنی که وقتی اسم بنیاد مستضعفان میاد و کمیته امداد، دو نهاد دولتی که وظیفه داشتن مثلا رسیدگی کنن به اقشار ضعیف جامعه، یا همون شعارهای ابتدای انقلاب که آیت الله خمینی هم مطرح میکرد، خب اینها فعالیتاشون به گونه ای بوده که خب منجر نشده به اینکه فقر و تبعیض جمع بشه. از طرف دیگه به نظر میرسه که با صحبتهایی که حالا در خود مطالبی که جمعیت امام علی مطرح کرده درباره کودکان اقشار ضعیف و کم درآمد که ازشون حتی حکومت به نوعی سعی میکنه بهره کشی کنه، شما هم در صحبت‌های خودتون این سوانسو گفتید، یک صورتبندی جدیدی رو حاکمیت اصلا به دنبالش هست که شکل بده در اجتماع.
بله بله بله، متاسفانه. ببینید تا قبل از جنبش مهسا خب خیلی چیزها نشکسته بود و خیلی چیزها آشکار نشده بود. یه سوالی میپرسیم، این میزان خشونت اجتماعی نطفش در کجای این سرزمین اهورایی بسته شده؟ چه کسی واقعا آموخته به فرزندان ما که برو چشمه بچه رو در بیار؟ یا مثلا فرض کنید وقتی یک عزیزی رو در یه جایی در زندان گرفتی، یا برو از مثلا پشت بام خانه مقابل پرت کن پایین و مثلا بگوین خودکشی کرد و داستان سرایی کن. ببینید ما در محله های آسیب دیده در یک جایی شروع میکنید که آقایون نظام، ما احساس میکنیم در این نظام مافیاهایی وجود داره. یعنی اول ما داریم به جزء اشاره میکنیم، مافیاهایی وجود داره که داره مواد مخدر رو از نون از آب آشکارتر میگرد.
این مافیاها رو میتونین آقای میمندی نژاد دقیق بگید که کدوم نهادها بودن که مشخص باشه برای همه؟
اجازه بدید. الان من دارم میگم من در یک تاریکی فقط سوال مطرح کردم، یعنی هنوز در این سوال به مصداق نرسیده بودم. یعنی من بیام نهادی اسم ببرم فکر کنم همه مردم به مصداقا رسیدن. ما اومدیم بودیم مافیاهایی وجود داره و این هم اسنادش، کودکان دارن تحت شرایط مواد مخدر ضد اجتماعی بار میان بدون مدرسه، بدون دانش. بچه که 9 سال شما وادار میکنید در این خانه فقیر ازدواج کنه، کودک معلول و آسیب دیده به دنیا میاره. 10 نفر بچه به دنیا میاره، 6 نفر بچه به دنیا میاره، شما هم با یه یارانه اندکی که میدید به اون فضا. اینا این چه برنامه ریزیه که شما میکنید؟ من فکر کنم 4 سال یا 5 سال جمعیت داشت تذکر به جز میداد.
این تذکرات داشت به چه نهادی داده میشد آقای میمندی نژاد؟
ما به مجلس داده بودیم، در مورد ازدواج کودک به مجلس داده بودیم، به قوه قضاییه، به شهرداری، به نهاد رهبری، به شما هر جایی که فکر میکنید ما این نامه ها رو زده بودیم با فیلم و سند. اما در یک جای قبل از جنبش دیدیم یک عجله‌ایه که هم سوالات پاک شه و هم اسنادی که جمعیت در اختیار آقایون گذاشته، نزدیک 70,000 ساعت آرشیو جمعیت توسط سارالله مصادره و پاک شد و هر کسی هم که بخشی از این آرشیو رو داشت دستگیر شد، گشتن منزلش و تلاش کردن چیزی باقی نمونه که اسناد مواد مخدر این مشکلاتی باشه.
این اسناد دقیقا چه چیزی رو نشون میداد که کوشش شد از طرف سپاه که پاک بشه؟
بله بله، من یه چیزی، شما توی محله وقتی میرید ببینید که مواد مخدر فرض کنید توسط خرده پا پخش نمیشه، بلکه توسط یک فضایی پخش میشه که کاملا یه فیلمی شما بگیرید، بگید که آقا سوال منو جواب بدید، اینجا الان نیروی انتظامیه، اینم مواد فروشه، اینجا مثلا دروازه قاره، این مواد فروش داره زیر نظر همین بخش نیروی انتظامی داره همین کار رو میکنه. این فیلمو من ما برای شما فرستادیم. ببینید ما از این دست اسناد بود، یا این بچه‌ای که کاملا آسیب روان نژند بحران داره بسیط محله این رو استخدام کرده و این رو تبدیل کرده به یک والد چماق به دست که توی محله به بچه های دیگه مثلا آسیب بزنه.
یعنی شما مشخصا مواردی دیدید که بسیج محله اینها رو استخدام کرده؟
بله، حتی برای مثلا سوریه بسیاری از بچه های ما دعوتنامه داشتن، بچه که آسیب دیده بودن، که بسیار وضع روانی به هم ریخته ای داشتن توی محلات و ما داشتیم کار میکردیم که اگه بیاید برید سوریه نمیدونم ما یه انقدر به تو پول میدیم شما تبدیل میشید به نمیدونم یه نیروی بسیجی یه قهرمان، که بعضی از این بچه ها واقعا در حال اضمحلال روانی روحی واقعا مثلا جذب این شرایط می شدن.
خب شرایطی که در اختیارشون قرار داده می شد آقای میمندی نژاد واقعا شرایطی بود که بتونه اونها رو قانع کنه که به استخدام بسیج یا سپاه یا حالا گروه های نظامی یا شبه نظامی شبیه این در بیان، و در برابرش شما که می خواستید این بچه ها رو وارد یک جریان دیگه ای بکنید اون توانایی رو داشتید؟
ببینید ما 44 مرکز ساختیم به گفتی به همین بازجوهای من که فکر میکنم از همین جنس بچه های آسیب دیده بودن که حالا به قلدری چماقی دستشون داده بودن توی فضای انفرادی بزنن تو گردن و سر من، که یکشون یه مشتی واقعا تو سر من کوبید که هنوز که هنوز شما تصویر مچاله شده من رو تو بیبیسی میبینید که اصلا هنوز نمیتونم درست راه برم. ما ببینید در محله هاشی که کسی ورود نمیکرد تلاش کرده بودیم مدرسه بسازیم، تلاش کرده بودیم ده ها هزار داوطلب دانشجو به عنوان الگوی اجتماعی ببریم، دائم کنار این بچه ها باشیم، با مثلا الگوهای ورزشی خوب هنرمندا رو بیاریم، جامعه میانه رو بیاریم، کلاس های متعدد، اون چی که بچه نیاز داشت، یعنی هر واژه تفریق ما ده ها برابر برای بچه همون گذاشته بودیم به خاطر اینکه میخواستیم از این آسیب پیشگیری کنیم.
ولی چرا پس اونها میرفتن جذب بسیج و سپاه میشدن با وجود اینکه به هر حال اینور شرایط دیگه ای مهیا شده بود؟
ببینید من که پول نفت دستم نیست که ناگهان بتونم به یک بچه آسیب دیده ای مثلا پول نفت رو ارزم به حضور شما هزار تا چیز دیگه رو بهش پیشنهاد بدم. و بعد شما نگاه کنید مگر الان در نظام آدمی نداریم که 3000 میلیارد پول برمیداره 10000 میلیارد پول مردم رو ایف و میل میکنه؟ داریم. بنابراین یک آدم در ساحت نظام آسایش داره که میتونه به فسادش ادامه بده، آرم نظام بیاد رو لباسش میتونه به فسادش ادامه بده، ولی در ساحت یک جمعیتی که به یه بچه میخواد مسئولیت اجتماعی دست بده، بهش بگه باید بریم مدرسه، بالاخره انسان شدن کار سختیه. نظام الان پیشنهادی که میده اینی که انسانیت رو بذار زمین، برو تو چشم یک آدم مخالف به خاطر اینکه ما خوشمون نمیاد ساچمه بزن و این جوانا رو کور کن، آسیب ده کن و اینا رو یه جوری باز به اون چرخه خشونت ما برگردون، اینا رو تبدیل کن به آدم های نفرت زده، وحشت زده، به آدم هایی که بدونن اعتراض خیابونی فایده نداره، اونم برن حالا یا سرخوردشن و بیمار به چرخه مواد برگردن یا برن اصله به دست بگیرن، یعنی اونها هم تبدیل به یه همچین آدم هایی بشن.
به نظر نمیاد آقای میمندی نژاد که یک تناقضی هست بین آنچه که خب نظام تبلیغش رو میکنه حتی در مورد همین مواد مخدر که شما میگید که از سمت خود مقام های مسئول انتظامی به نوعی اجازه داده میشه که در اختیار حالا نوجوان ها قرار بگیره یا جوان ها قرار بگیره، از سمت دیگه ما میبینیم که سازوکار و دفتر و دستکی هست به اسم اداره مبارزه با مواد مخدر، از اون ور میبینیم که تعداد اعدام ها سالانه بالا میره، همین اخیراً ما شاهد اعدام های پیاپی بودیم که بسیاری از اونها بی‌نام و نشون بودن و گفته شد که اینها قاچاقچیان مواد مخدر بودن.
ببینید بعضی از دار زدن ها، بعضی از رفتار ها، بعضی از سوزوندن مواد مخدر در سطح شهر، حالا رقم مواد مخدر خودشون 3 میلیون اعلام میکنن معتاد، بعضی ها تا 7 میلیون 8 میلیون اعلام میکنن، حالا 8 میلیون شما ببینید اگه به 3 نفرم آسیب بزنه تو خونه این رقم چقدر بالا میشه. خب این تناقضات در اجرای قوانین، مواد قانونایی که این دوستان دارن در مجلس، تناقضاتی که در مصادیق دیگه دارن، ما رو به این نتیجه میرسونه که مواد مخدر باید باشه، حتی اینا از اعدامش هم درآمد دارن، حتی از سرکوبش هم درآمد دارن، حتی از کمپ زدنش هم درآمد دارن، زخم نباید مداوا بشه، زخم باید باشه، به صورت پیمانکاری ما یه بخشی داشته باشیم، حالا برای اینکه اون معتاد مثلا اووردوز نکنه نمیره 10 سال دیگه تو چرخه باشه 2 ماه هم بره ترک کنه. یعنی ما این فضاها رو متاسفانه دیدیم. یا مثلا یک ستاد مبارزه با مواد مخدر باشه که شیکترین و لاکچریترین ستاد سال 4 تا کتاب دفتر در بیاره و بودجه های مثلا حاکمیت رو حیف و میل کنه تو جیبه یه سری آقایی که اونجا مثلا میخوام باشن. ببینید بنابراین وقتی یه چیزی به درآمد میفته، وقتی به پول میفته، مجلس تحت تاثیر قرار میده، روحانیتی که تو قوم هستن تحت تاثیر قرار میده، طرف برای اینکه پولشویی کنه یا میره اون مواد فروش، میره یه نمایشگاه ماشین میزنه، ماشینای میلیاردی میاره میندازه گوشه خیابون، یا میره بخشی از پولش رو واگذار میکنه به آیات اعظام و مثلا فرض کنید یه چپ کارخونه میزنه، یه چیزی میزنه. بنابراین این پول فاسد داره میگرده. ببینید این واقعا تراژدیش به نظر من تراژدی ساقط شدن و مفلوک شدن و انسان ریخته ایه که یک نظام انحصار طلب متاسفانه به جامعه ایرانی تحویل داد.
اگر برگردیم به عقب، آیا فقط حسین شریعت مداری بود که تو اون سیستم میتونست برای شما یک ترمزی باشه، یا واقعا آدمهای دیگری هم شما باهاشون برخورد کردین تو اون سیستم که همین باور رو داشتن اما حسین شریعت مداری چون خیلی جلوه‌گر بود میشد دیدش؟
بله، من الان در مورد این بنده خدا توضیح دادم، ایشون هم به هر حال معلول اجتماعی و با مطالب مختلفی که بیمارگون در پیغام می نویسه آدم به این نتیجه می رسه که واقعا به یه درمان بلند مدت ایشون نیاز داره تا این استرس ها و کینه ها نسبت به آدم هایی که درمان بشه. این وهم‌نامه ها، دروغ‌نامه ها به خودش هم واقعا آسیب زده، این کاملا مشخص. اما در مورد چه بخش هایی از نظام، ببینید تمام این بخش هایی که به طور عمده از تحریم ها درآمد دارن، از فقر و فلاکت مردم درآمد دارن.
دقیقا میشه اشاره کنید کدوم بخش ها هستن که تحریم براشون به هر حال یک منبع درآمده؟
قطعا این بخش ها در همه جا هست، از نهاد رهبری، از سپاه، از مجلس، از دولت، از مردم عادی، از اپوزیسیون، همه جا هستن.
ولی قطعا نمیشه گفت که هر دوی اینها برای یک هدف مشخص، منظورم از هر دو حکومت و مخالفانش هست، چون مخالفانش هم اگر با تحریم همراه میشن اونها هر دو یک هدف مشخص ندارن.
ما 40 سال راه نجات رو پیدا نمی کنیم و به نظر من این پیدا نکردن راه نجات که کودکانمون داره تو سرزمین آسیب ببینه، زنانمون داره آسیب ببینه، مال یک کلاف سردرگمی از فساد در تمام ادعاهایی که ما داریمه، چه در داخل حاکمیت چه خارج حاکمیت. به هر حال اگر به شکل جنجالی من اگه بخوام مچ یه جایی رو بگیرم نمیتونم بگیرم. واقعا من میدونم پول کثیفی هست که داره میگرده. شما هر بار مردم امید میگیرن که یه اتفاقی، یه تغییری به وجود بیاد، باز میبینیم که یه پول کثیف برمیگرده به یه جایی و یه حرکتی اتفاق میفته که اصلا مردم غافلگیر میشن و باید سرخورده برگردن به صبر و تحمل تاریخی و دردناکی که خودشون دارن.
این پول کثیف آیا تو جریانهای، حالا اون چیزی که ازش تحت عنوان سازمانهای مردم نهاد نام برده میشه یا سمنتا، اونها چجوری میتونن با این شرایطی که هست و وقتی یک پول کثیفی در جامعه در جریانه فعالیتشون رو ادامه بدن و آلوده اون اتفاقاتی که به هر حال در حاکمیت میفته نشن؟
واقعا خیلی سخته. شما ببینید که نظام اون بخشای فاسد که حالا من فکر کنم همه جامعه سعی میکنه همسر شما رو، رابطه زناشویی شما رو، دوستان به اصطلاح عاطفی شما رو و بعد کار شما رو، اینا رو همه تحت تصاحب قرار بده. مثلا خیلی از کسانی هستن که با قدرت دارن علیه فساد کار میکنن، بعد ناگهان یه پرستو تو زندگیشون در میاد و مثلا میبینن زندگیشون رو باختن. دوستان از من هم خواستن آقا بیا فاسد شو، بیا پول بگیر، حتی ده ها بار گفتن آقا حکم ما باطل میکنیم، یه حرکتی بزن، همه این چیزا رو فراموش میکنیم، تو خیلی هم خوب میشی، نمیدونم برو کار هنری تو کن، برو فیلم بساز، ما تو دنیا هم ارتباطات داریم، همه جا میتونیم تو رو دستتو بند کنیم. خب این فضایی که توی متاسفانه فساد مردم رو وادار میکنن به یه جور وسط بازی، به یه جور.
حالا اتفاقا اینو که گفتید وسط بازی، چون واژه‌ای که این روزا هم خیلی در موردش صحبت میشه، بعضی ها هم مثلا در مورد جمعیت امام علی دیدید میگن که جمعیت نسبت به دیگر سازمان‌های مردم نهاد دست بازتری داشته.
دست بازتر به خاطر اینکه ما به مردم نزدیکتر شدیم. شما فکر کنید انقدر،
نه اونها نظر حکومت میگن، یعنی میگن که حکومت دست بازتری براش قائل بوده تا مثلا NGO ها یا سازمان های مردم نهاد دیگه.
ابدا ما دست بازتری نداشتیم. ما هزاران دانشجو بودیم که ما هم تعهد کردیم از 20 سال پیش با پشتکار فراوان که به جای کار سیاسی فقط خود زندگیمون رو وقف کنیم برای بچهای مردم. و اینا ده ها بار ما رو جمع کردن و باز دوباره ما کنار هم جمع شدیم و اون فضای شیشه‌ای رو ساختیم که مردم کامل بیان درش مثلا ارتباط مستقیم داشته باشن با بچهای آسیب دیده و یه کاری کنیم که در جاهایی جاسم داخلیات در اونجا ورود نمیکنه. ما مثلا در چه فضاهایی ورود کردیم در کنار یا آسیب دیده مواد زده، این که فضای امنیتی حکومت نیست. شاید الان حکومت داره در همه فضاها ورود میکنه، ولی شما فکر کنید وقتی به ما نگاه،
یعنی چند سال پیش به نظر شما حکومت وارد این فضاها نشده بود یا حراسی نداشت به هر حال از اون چیزی که در حتی ادبیات سیاسی و اجتماعی ازش میگن مثلا قیام پابرهنگان یا همچین چیزی؟ چون اتفاقاتی هم که مثلا در 96 و 98 افتاد بله. اینطوری به نظر میرسید؟
بله بله، من فکر کنم در دوران اصلاحات اون جزء هنوز به کل تبدیل نشده بود، اون جزء فاسد. مردان آسمانی و انسان در ساختارهای نظام هم سعی میکردن حرکتهای ملی انجام بدن. خب اون دورانی که ما وارد این فضاها شدیم با همون برخورد میشد، ولی انقدر این فضا غریب، انقدر این فضا دور افتاده بود، انقدر این فضا به درد بحث برداری این آقایون نمیخورد که نه وارد این فضاها نشده بودن. ولی الان خب شما ببینید توی فضا سربازگیری میکنن، دارن به تجارت سکس و به اصطلاح، من یه نکته بگم خیلی شاید جذاب باشه، شما نگاه کنید برخوردی که با شعر ساسیوانکن شد، اونی که خونده بود ایران توکیو، سومیه نرو. سومیه نرو یعنی چی؟ سومیه که در محله دروازه ها هم مثلا فیلمش تقریبا هست، دارا اون بعد وضعیت محله دروازه ها رو نشون میده، فیلم حداقل ابد و یک روز محله های پایین رو نشون میده دیگه. سومیه دختری که داره مکرر سیغه میشه دیگه، و برای معرفی این دختر سیغه ای رفته بودن از مشهورترین پرنستار جهان استفاده کرده بودن. که خب شما میبینید دقیقا همون روزی که نهادهای مدنی رو شروع میکنن، یعنی اون روز انحلال جمعیت امامدی بود که بله ما میخوایم ایران رو تبدیل به یه توکیو کنیم، به یه تایلندی کنیم که هر کس خواست بیاد مثلا اینجا به استکس ارزان دسترسی داشته باشه، حداقل کشور اطراف که اینو خواهند داشت. حالا یه مدتی تو قوانین اینو به شکل ازدواج کودک میفروشیم مثلا، بعد از یه مدتی دیگه برای مردم عادی سازی میشه. الان ملتی که هرس میخوری گربه سر زباله میبینه، الان هیچ هرسی نداره که یه کودک سر زباله میبینه. ما سالیانه چند میلیارد درآمد دارن باندای فاسد از کودک در زباله، 6,000 میلیارد درآمد دارن که 150 میلیاردش رو میدن شهرداری، بقیهش کجا میره؟ ببینید این سوالایی که من همیشه پرسیدم، اینی که حالا یه نفر بیاد بگه آقای میمندی تو به استراحت بگو بقیه کجا میره، من میگم نه به استراحت مشخصه کجا میره.
و خب خیلی خوبه ببینید، چون اگه کسی برای سوال پیش میاد که به استراحت کجا میره و دوست داره جوابشو از شما بشنوه، بد نیست خب همین جوابو بهش بدید از همین طریق. الان
من خب چرا قضا رو به اصطلاح جویده کنم؟ شما این یه مطالبه اجتماعی، نه یک مثلا حسرت یا یک حرف. اگر نتونن این مطالبه رو داشته باشن با اون فساد خواهند ساخت. ببینید بحث من با نظام جمهوری اسلامی اصلا بحث سیاسی از اول نبوده و نیست،
ولی وقتی که آقای میمندی نژاد وارد یک حیطه‌هایی میشین، به ویژه در برابر یک نظام اقتدارگرایی که حالا مذهبی هم هست، آیا میشه گفت که بحثمون دیگه بحث سیاسی نیست؟
بله، بحث ما باید ببینیم چه چیزی به ما قوا میده. ما قوامون در جامعه سازیست، در جامعه مدنی سازیست. اگر ما میخواییم به خیابون بیاییم و نظاممون رو تغییر بدیم، ملزوماتش ساختن جامعه مدنی و کنار هم بودنه. ملزوماتش ساختن اون گفتمانیست که ما رو کنار هم نگه داره. حالا جمعیت امامعلی یه الگویی بود 23 سال تلاش کرد، به این معنی هم نیست که الان خاموش میشه. ما این جمعیت رو میاریم الان فرسای خارج از کشور ثبت و رفتش انجام میدیم، تلاشمون رو میکنیم تا وقتی که به هر حال هر نظامی که در کشورمون هست رو بتونیم پاسخگو کنیم.
فکر میکنید ابزار پاسخگو کردنش رو دارید؟ چون الان بسیاری از نهادها هستند، بسیاری از سازمانها هستند که بیرون از ایران دارن فعالیت میکنن و همه هم صحبت از پاسخگو کردن جمهوری اسلامی میکنن. فشارهای بین المللی هم گاهی اوقات به هر حال بیشتر میشه، گاهی اوقات کمتر میشه، اما هنوز و همچنان جمهوری اسلامی پاسخگو نبوده. ببینید درباره آنچه که شما مطرح میکنید، استفاده ابزاری از کودکان یا اعدامشون که میدونم شما فعالیت هایی هم کردید برای نجات افرادی که به هر حال کودک مجرم بودن،
50 کودکی که آقایون به حکم اعدام بسته بودن با تونستیم آزاد کنیم با یه فعالیت بسیار سخت. ببینید یه سفره پهن شده و یه سری دارن سرش میخورن، حتی خارجی ها هم دعوت کنن، یه موقعی یه باج شدیدی کارخونه یه که معدن مس جایی رو به اسم آقایون میکنن و اونا هم میان سر سفره میشینن میخورن. من نمیتونم برم سر سفره بشینم بخورم، یعنی راه دیگه ای ندارم جز همین راهی که 23 سال رفتم، کار دیگه از دستم بر نمیاد. من ببینید، یا باید این سفره رو به هم بزنیم یا باید سر سفره بشینیم. من الان توان به هم زدن این سفره رو ندارم، یعنی 40 سال مردممون نتونستم واقعا استعمار رو از سر سفره ملت بلند کنن. حالا این استعمار اشکال مختلف میگیره، قبلش هم بوده، در زمان قاجاری هم بوده، الان هم. اگر مردم ایران به این نتیجه میرسیدن که یک جامعه مدنی مسئولیت پذیر و بزرگ تشکیل بدن، یعنی ایران تبدیل بشه به یک جمعیت معلمی، به جمعیت کارگران، به جمعیت محیط زیستی ها، نه اینکه ما بیان بگیم نماینده محیط زیست 10 نفره. وقتی محیط زیستی های ما رو میگیرن 10 نفر و همه ملت سکوت میکنن، خب همین میشه وقتی خانم نرگس محمدی رو سالها زندگیش رو ویران میکنن، لیلا حسینزاده، اسمای زیادی هستن، همطوری میتونیم بگیم دکتر مدنی، آدم هایی که الان تو زندان دارن، تمام اینها مردمی هستن که مجلس ما رو میتونن بهتر کنن، دولت ما رو میتونن بهتر کنن. شما این آدم ها رو فقط قیاس کنید با آدم های فاسدی که در مجلس و دولت و قوه قضاییه چیدن. ما حقوقدانانمون تو زندانن، ما آرش کیخسرویمون تو زندانه، نیلیمون توی زندان، مصطفی نیلیمون تو زندانه، بعد مثلا قوه قضاییمون میگیم چرا انقدر بده؟ خب مردم باید خودشون این جواب و پاسخ بدن. چرا وقتی بزرگانتون در زندانن شما تبدیل به صدای اونها نمیشید؟ مطالباتی هم که به عنوان یه حرکت انقلابی مطرح میشه، به نظر من بعضی جاها ما به حد اقلها واقعا پذیرش میکنیم. این هم جبر واقعا سیاسی تاریخی ما شده. من مردم رو هم متهم نمی کنم، واقعا حاکمیت توانایی اتمیزه کردن جامعه رو در خیلی جاها داشته و به نظر من همون بازی خیر و شر رو که در استعاره عاشورا داریم به صورت ابن زیادی با تطمیع و پول داره انجام میده و داره اون اختلاف رو ایجاد میکنه. مردم میدونن حق کجاست و باید چه کنن.
فکر نمیکنید یه مقداری شبیه جامعه ایران وضعیت شبیه اون داستان دکتر جکیل و آقای هاید و یه آقای هایدی وجود داره در درون جامعه ایران که مانع میشه از اینکه اون تحولی که باید اتفاق بیفته سیر طبیعی خودش رو طی کنه؟
کاملا فرمایش مثال عالی و بسیار خوب. یعنی ما در اون هرم مزلو اون هاید رو یک آدمی ببینیم که به غرایز و شهواتش و پول و قدرت پول و سکس مثلا مینازه، و یه دکتر جیکلی میبینیم که خب آدمی است که در هرم مزلو دنبال آزادی و اندیشه و روشنفکری است. به نظر من حاکمیت با ابزار اولیه نیازهای مردمی که در اختیار گرفته، حالا با همون کمیته های فاسد خودش امداد و نمیدونم بنیاد مستضعفان و این چیزا، تونسته مردم رو در شرایط دکتر جکیل نگه نداره و به مستر هایت تبدیل کنه.
یه نکته هم به نظرم میرسه، چون اشاره کردید به اینکه حاکمیت تلاش کرده حتی از کودکان یا نوجوانانی که محروم هستند استفاده کنه در ساختار سرکوب یا اون موتور خشونت‌های سیاسی و دولتیش که میخواد به حرکت در بیاره. شاید این پرسش پیش بیاد که از چه زمانی جمعیت امام علی با این موضوع اصلا روبرو شد و متوجه شد، و آیا فکر میکنید که این مسائلی که اتفاق افتاده، این ترکیبی که شما بهش اشاره کردید تا اینجا درباره حالا مسئله اعتیاد، مسئله کودکانی که مورد چنین سوء استفاده هایی قرار میگیرن، ساختار اجتماعی در ایران رو تونسته تغییر بده، و فکر میکنید این تغییر ساختار رو ما میتونیم درک کنیم و تبعاتش رو ببینیم؟
الان طبقه میانه داره فرو میریزه و داره به گرسنگان وابسته تبدیل میشه، و یا باید از مملکت بذاره بیرون، یعنی بذاره بره بیرون. بقایون اینم خیلی خوب میخوان، چون میدونه هر کس که از ایران بره بیرون میدان رو میبازه و دیگه نمیتونه کنش تاثیرگذاری در میدان ایران داشته باشه. ولی اینکه از کجا ما متوجه میشیم، به نظر من وقتی یک فعال سیاسی در زندان میبینه که یک مواد فروش یا مثلا یک قاچاقچی داره با نظام همکاری میکنه و شکنجش میده، متوجه میشه که نه، این پروژه است.
شما اینو دیدید؟
بله، من در انفرادی که بودم با یکی از سران کارتل های مواد مخدر هم اتاقی شدم، حالا که هم دیگر رو مثلا بتراشیم، چون ما اصلا یه قماش نبودیم دیگه. و اون شخص ازش همکاری میخواستن در سطح بین المللی، اصلا بحث از ایران فراتر رفته. یعنی به یک موردی میتونیم بگیم که درآمد مواد مخدر برای نیروی سرکوب و استفاده کردن از آدم های آسیب دیده برای سرکوب تبدیل به یک استراتژی امن و منطقی شده برای آقایون، چون نمیتونن الان توضیحات ایدئولوژیک داشته باشن برای آدمایی که دارن این رفتار انجام میدن. نمیتونن برای آدما برن بگن که مثلا تو این جبر دینی رو برای چی ایجاد میکنی. ببینید در یه دوران اینا اومدن در اون مصباحیونشون حرفهای اگوستین رو زدن، ارزم به حضور شما حرفای از این کشیش های دوران قرون وسطا رو زدن که بله ما اگر مردم رو به زور وادار نکنیم با خشونت و رنج به بهشت برن، فردا که میرن جهنم ناراحت میشن که چرا به ما اون دوره آسیب نزدید. بنابراین من برم تو چشمه خانم بیهجاب اسید بپاشم بهتر از اینه که این در قیامت بره و مثلا با اون جلد فروشی که اینا میگن مثلا نمیدونم به خودش آسیب بزن. ولی این بازی روانی دیگه جواب نمیده، برای اینکه طرف میدونه اون آدمی که در خیابان آمده از جهنم اعتیاد و گرسنگی و فقر در خیابان اومده، حالا مثلا داره بهانه میکنه که حجابمو بردارم و داره سوال میکنه آقا پولا کجا میره، این چه وضعیه، این چه مملکتیه ما داریم. اون جوان از اون سرخوردگی هایی که نظام بهش داده تو خیابان اومده، بنابراین دیگه توجیه دینی نداره که به دست کسی اصل و ساچمه بده. یا مثلا فرض کنید وقتی یه جوون رو میبره هیچ کاری نکرده به خاطر آتیش زدن یه سطل آشغال محکوم به اعدامش کنه. بنابراین ما داریم میبینیم که ممزوج شده درآمدهای مشکوک اون تاریکی در نظام قضا، در نظام زندانها، در نظام امنیت، و داره کار خودشو میکنه. امنیت امروز داره از فقر، از فساد، از تباهی، از مواد مخدر دفاع میکنه، نه از چیز دیگه ای. از چی داره دفاع میکنه؟ 23 سال حرف زدن منه توی خونه اینا شلوت میکردن، اون در صدایی که الکی در آوردن برای آقای سلیمانی 23 سالی گوشه اینا شلوت کردن در یه تاریخی، یه حرفی ما زده بودیم بعد بیان اون حرف رو مثلا تیرن اسمون کنن. و من فلک زده فرض بفرمایید در یه فضایی که داشتم درد میکشیدم مواجه شدم با یه آدمی که جزء کارتلای مواد مخدر بود، تحت فشارش گذاشته بودن که مثلا آقای شاهین نجفی رو در خارج از کشور یا برای ما میکشیم یا این عذابت ادامه داره، یا فلانی رو تو گونی میکنی برای ما میاری یا این عذابت ادامه داره. شما فکر کنید مثلا اینا میگن ما با ارتباطات خیلی پیچیده فلان خبرنگار رو گرفتیم، فلان کس رو گرفتیم، فلان انا خود منم شاید پس فردا با همین ارتباطات پیچیده که این آقایون میگه مثلا اینجا آسیب خوردم، بالاخره توهین به مقدسات برام گذاشتن برای روز مبادا. این ارتباطات ارتباطات سالم که نیست، ارتباطات سیاه، ارتباطات فاسده. با فرد فاسد برقرار میشه و فردی که این ارتباط برقرار کنه قطعا خودش باید فاسد باشه که اون فرد فاسد رو همدد و همزبان و همکار بدید.
آقای میمندی نژاد، بعضی از فعالای سیاسی که تو این سالها گرفتن، خب قطعا اونها امکان اینو داشتن که از ایران خارج بشن، چون اشاره کردید مثلا به خانم محمدی، و خب خانم محمدی هر بار بازداشت میشه و باز هم برمیگرده. چرا شما تصمیم گرفتید که ایران رو ترک کنید با اینکه قطعا در زندان موندن شرایط سختیه، اما خب بخشی از یک مبارزه میتونست مدنی باشه، اما شما این رو ترجیح دادید که بیرون از ایران باشید و خودتونم اشاره کردید که اشاره هم کردید که دامنه تأثیرگذاریتون کم خواهد شد و کاهش پیدا خواهد کرد. این نکته‌ای بود که خودتون گفتید.
ببینید خیلی سوال خوبیه. اولا من چند اشاره کنم، اینه که قطعا آدم وقتی این فعالیت رو شروع میکنه میگه هزاران بار جانم فدای ایران و هر لحظه خودش رو فدا شده برای سرزمینش میبینه. ما تو محله هم که میرفتیم با باندای قاچاق، با مواد فروشا، همه هر لحظه واقعا امکانه ما آسیب دیدن خیلی شدید بود. یک نکته که بود، من خودم واقعا فکر میکردم که مناسبه که جانم رو برای ایران بدم، ولی وقتی واقعا یه جا اومدم دیدم دیگه آرشیو 70,000 ساعته جمعیت رو اینها مصادره کردن، تمام اون صحبتهایی که من امید داشتم اگر بعد از من وقتی از بین رفتم سخنرانی ها شنیده شه، صحبت ها شنیده شه، مردم متوجه بشن، راهکارهایی که میشه جامعه مدنی ساخت، تجربه ها انتقال پیدا کنه، و اینا همه از بین رفت. بنابراین یک فکری به ذهنم افتاد که خب من مجبورم دوباره این مطالب رو از اول شروع کنم. همین حرفایی که شاید الان شما میشنوید و به نظر جدید میاد، من اینو هزاران بار تو فضاهای جمعیت صحبت کردم، تو حتی جلساتی که مثلا فرض کنید در حاکمیت پیش میومد میرفتم فریاد میزدم بس نمیشه برای بچهای ما. نکته دوم این بود که واقعا وضعیت محیط زیستی ها یا دوستانی رو که در اونجا داشتم دیدم اگه این حکم به یک نهاد مدنی وارد بشه و اون نهاد دیگه هیچی ازش نمونه، ما تکلیفمون شبیه محیط زیست یک تکلیف سرزمین سوخته بدون آب و علف خواهد شد. نکته سومم واقعا ضعیف بودم من، مثل خانم نرگس محمدی نبودم واقعا. وقتی دیدم شکنجه های آقایون متوجه فرزندان من شده، متوجه 3 دختر من شده، دختران تنی من و فرزندانی که من سالهاست با روح و جونم توی محله پیدا کردم، 6,000 تا کودک، احساس ضعف کردم که اگر بخوام هنوز به یه چالش میدانی ادامه بدم، هزینه هاش رو باید کودکان من بدن، دختر کوچک من باید بده، که یک ماه آخر آقایون به من میگفتن نمیدونم تصادف کرده و به من تلفن ندادن و من با این توهم و اون فضای زندان و فضای انفرادی واقعا نابود شدم. ببینید روز اول به من گفتن ما برات توهین به مقدسات گرفتی، صف نبی گرفتی و ادامه کنیم. میدید چقدر برای من خوشحالی ایجاد کرد که خب بله این رنج نامه زندگی بالاخره تموم شد، که من دیگه قرار نیست مسئول دردهای ملتی باشم که نمیتونم برطرفش کنم. من به صدا توانی ندارم هر روز برم مردم خودم در درد ببینم و زهر ببینم. ولی بعد که دیدم پای بچه های من وسط اومد و از من داره چیزی به اونها میرسه، واقعا شکستم. هر کسی توی اون فضا بازجویی ها در یک زمانی میشکنه. من بعد از 4 ماه شکنجهی که اون آقایون میکردن، ماه چهارم بالاخره شکستم و رفتم اعتراف کردم که مثلا بره به سردارتون توهین کردم، یه چیز نامه‌ای احمقانه که خواستن امضا کردم، به خاطر بچه‌م شکستم. و فکر میکنم که یه سهمی خانم محمدی به ایران داره، یه سهمی به خودش داره، یه سهمی هم به فرزنداش داره. اون سهم فرزندان، فرزندان حق دارن سوال کنن و حق دارن که تصمیم بگیرن شما کجا باشید. وقتی منو داشتن میبردن، دختر 4 ساله من، نالان به اینا میگه بابامو نبرید، بیاد عروسکامو ببینید، بیاد براتون چایی درست کنم، بیاد بشینید، بابامو نبرید، من بابامو میخوام. اون لحظه دیدم که خب من مثل سقراط نیستم که برم جام شکرانو بنوشم. سقراط یه خانواده ای نداشت، خانوادهش کاملا به هم ریخته بود. من الان نمیتونم جام شکران رو یه عمر به بچه خودم بنوش بخورونم که مثلا بله حالا ما داریم یه داستان دیگری رو ببینیم. و مردم ما متاسفانه مثلا الان در مورد خانواده افکاری چه میکنن، در مورد حسر خانواده پیرفرک چه میکنن. یه مدت اینا تو خبرها هستن، بعد از یه مدت ما میریم دکتر جکیل تمام میشه، مستر هاید ظاهر میشه و ما برمیگردیم سر زندگی هامون و اون خانواده ها فقط با یه خسارت بزرگ میمونن و با یه داغ عظیم. خانواده 1400 میترگنده به 88، 88 میترگنده به 66، همینطور این خانواده ها ما تکمیل میکنن و ملتی که قهرمان هاش رو یه روزی تو نور میبینه و یه روزی تو زندان تعامل میکنه و یه روزی فراموش میکنه. خب الان باید از اون قهرمان پرسید که آیا میخوای یه انتخاب داشته باشی برای بچت مثلا فرض کنید ادامه بدید، یا نه در یک زندان به حاکمیت این امکان رو بدی که احساس پیروزی کنه که میتونه مثل پشه بالا پرتوی بکنه. یه تصمیمی گرفتم اینجا به ملت ایران میگم که هر تصمیمی که من از ملتم دور کنه به شکل تاریخی ازش شرمندم، از کودکانم دور کنه به شکل تاریخی ازش شرمندم، مثل یه نفرین میمونه برای من، مثل یه نفرینی که حالا برای ادیب شهریار اومده، برای خیلی اومده، مثل یه نفرین دور افتادن میمونه. امیدوارم این تصمیم باز من بتونم با دعای مردمم خودم رو جمع جور کنم. قبلا تو قربت محله های محروم بودم، به محله میگم محله قربت، محله قربتی ها، و قبلا اونجا بودم ولی دلم خوش بود که اون غربت رو جغرافیای ایرانه. الان روی غربتی هستم که در جغرافیای ایران نیست، اثری از فرزند دردمندم نیست که بهش کمک کنم. خودم یه فرزند دردمند رها شده از ایرانم در یه سرزمینی که به هر حال مردمش شاید تاریخ درد خودشون رو طی کردن، به یه فضاهایی رسیدن که میتونن آرامش داشته باشن. چه بسا مثل فرض کنید کمدی الهی دانته بشه که آخر سر هیچ وقت سرزمین خودش رو ندید، اما تونست برای کسانی که سرزمینش رو ازش گرفته بودن، برای اون پاپا دوزخ و برای مردم نازنین سرزمینش کتاب بهشت رو بنویسه. خودمونم تو برزخش.
ممنون از شما آقای میمندی‌نژاد که در این گفتگو شرکت کردید.